بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين. ما دل على الإرجاع إلى القرآن كما دل على الأمر بالتمسك بالثقلين، بلا أن على أن المراد من قوله عليه السلام صلى الله عليه فيه أنهما لن يفترقا إلى آخره حتى يرد عليه الحوض، لابدية التمسك بهما معا، قرآن و اطرات معا باید متمسک باشند و معا باید معمول به باشد. فی قبال کفایت کل عن الاخر او لزوم العلم بموافقتهما، بل المعلوم من كل منهما يحمل عليه غير المعلوم، من الآخر. هر کدوم شارح دیگریه. ولذا ما خالف قول ربنا لم نقله. اگر احتمال مخالفت با محکمات و نصوص کتاب در توی یک روایتی باشه، اضربوه على الجدار. فمن المعلوم من الكتاب المحكمات، فمن احاديث اهل البيت قرائن خلاف الظهورات، ان معلوم از اینها اون معلوم از اونها. نصوص دو امر هم معلومه. ومن ما ذكر يظهر أن الاشتراط الوفاق ثبوتاً، که هرچه باید در قرآن باشد به عینه باید در سنت باشد و الا ناقصه. أن اشتراط الوفاق ثبوتاً غير معقول لانتهائه إلى قصور في سندية الكتاب بظاهره بعد العلم بعدم مخالفة الإترة، فضلا عن عدم العلم بالمخالفة بعد الفحش واليأس. فإن العلم بعدم الخلاف لا يلزم العلم بالوفاق في نفسه، وإلا كان اليأس عن الخلاف بعد الفحش بمنزلة العلم بعدم الخلاف لعدم للقطع بعدم حجية المخالفة من الكتاب للإثرة للسنة لو كان ثبوتا، فيحتج بما لا حجة على خلافه. نعم، إن أراد المفصل أن العلم بعدم الخلاف لا يكون بقسميه قبل الفحص وبعد الفحص إلا مع العلم بالوفاق، علم بعد مخلاف چه این که فحص بکنیم و یأس از خلاف پیدا بکنیم، چه این که محکم بودن اون را دلیل قرار بدهیم برای اینکه مخالف نیست، این لابد در هر دو صورت علم به وفاق حاصل میشه، یا وفاق حقیقی یا وفاق حکمی. چرا؟ بدهت اینکه اگر ما مایوس شدیم از مخالف، حکمن مخالف را کالعدم میدونیم، معدوم میدونیم.
Then Roger, وين أراد أن المتفحص عن الوفاق إما أن يعلم بالخلاف هو معلوم وإلا فهو عالم بالوفاق بمعنى عدم الخلاف لعدم حجية الخلاف الثبوتي إلا بالوصول فنعم الوفاق. یکی ما دل علی الامر به تمسک به ثقلین که این خودش ارجاع است به ظواهر کتاب، و اگر ظواهر کتاب لا حجت باشن ارجاع به غیر حجت کردن. یکی ما دل علی استشهاد الامام به ظاهر القرآن، به ظواهر القرآن استشهاد کرده خود امام، چطور استشهاد کرده است به غیر حجت؟ و استلالی به ظواهر اینی و علی الامر به عرض المتعارضین علی القرآن، ما دل اما ما دل علی الارجاع الی القرآن و ما دل علی استشهاد الامام به ظاهر القرآن و استلالی به ظواهره وعلى الآن بعرض المتعارضين على القرآن فكثير جدا. قدم على الشيخ العلامة الأنصاري قدس سره كثيرا منها، لكنه يشكل إحصاء ما صدر منهم في هذا الباب من مواردها العديدة. أغربا باید اصلا علماء عامه را اینا جاهل بدونن بالکلیه، نه اینکه اینا عالم بدونن ناقص در معلوماتشون، کما که خودشون اقرار دارن و خودشون را اعلم و اخبر بدونن. نخیر، اصلا اینا عالم نیستن، چون محکمات را که عوام هم میفهمن، نصوص را که عوام هم میفهمن، غیر محکمات و نصوص را هرچی اینها داشته باشن لا حجت است، باید عرض بشود بعد پران. ما هم میگوییم لا حجت است باید عرض بشود، لکن نه، به اعتقاد اونها هم هیچ ابدا حجیت نداره. چرا؟ به جهت این که خب در یک مرحله که باید به قرائن خلاف اینها مطلع بشن نیستن، در مرحله دیگر باید به قرائن وفاق مطلع بشن، به طور یقین همه مقید به عدمش بودن، به طور یقین حدی از اونها در صورت عدم علم به خلاف بیان فحث بکنن از موافق، حتی در توی سنت چنین چیزی، سنتی که پیش خودشون ثابته، چنین مطلبی نبود که ظواهر قرآنی را که فرض از مخالف کردند و ندیدند و معذر نتونن عمل بکنن بیش. هیچ سندیتی و حجیتی برای ظواهر کتاب نداریم ما، و اینا ایادت میکردن از بعضی از علماء معاصرین خودشون از عامه و دعا میکردن برای اینکه اینها حامل علمن، خدای عافیتشون بده، به واسطه همین که حامل علم پیغمبر هستن. او حامل علم پیغمبر، در نصوص حامل علم پیغمبرن یا در ظواهر حامل علم پیغمبرن. بالاخره اینا عمل به ظواهر کتاب میکنن، معذلی که حامل علم پیغمبرن، امضا نمیخواهن از ظواهر، امضا وفاق نمیخواهن، بالاتر امضا خلاف هم نمیخواهن، معذره همین مقدار که یک ظواهری را دارن که اهل بیت مخالف با اون ظواهر نیستن، همین سبب است برای اینکه مقام علمی اینها را تجلیل بکنن. خدا میدوند همونها چه روایاتی نقل کردن در فضائل اهل بیت که خودشون نمیفهمن لوازم میشه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه. وفيها ما يستفاد منه الكبرى الكرية كروايات العرض على الكتاب في المتعارضين وفي الشروط وفي الصلح وقوله عليه السلام هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله من يعرف ذلك من كتاب الله غير إذن كبالظهورات الكتاب عمل بكنند وعزو استفاده بكنند وقد فرضنا ظهور الكتاب وجيات نظره. ما جعل عليكم في الدين من حرج في المسح على الجبيرة معكم الاستفادة الدقيقة في الموردين من نسبة له كثير من الموارد. وقد سبق الإشارة إلى ثبوت الإجماع العملي من جميع المسلمين على العمل بظاهر القرآن، إلا أن الفرق بين الشيعة وغيرهم في مراجعة أهل البيت في موارد احتمال قرينة الخلاف لا في أصل أزيد من ذلك، كما يشهد به عدم المراجعة في خصوص القرآن في نصوص القرآن هیچ أبدا مراجعة نمی کردن و در مراجعة نکردن هم ملامت چیزی نبود در نصوص القرآن، ولا فارغ إلا عدم احتمال إرادة الخلاف في الناس دون الظاهر. وقد مر أن السيرة القائمة على العمل من الجميع لا بد لهم من رادع خاص خال عن الاحتمالات، وقد عرفت عدمه فلا اعتناء بهذا الخلاف المستحدث المسبوق بالإجماع العملي والملحوق به من غير أهله. يظهر من الوسائل، تا اینجا مربوط بود به ظاهر قرآن و نقض می کردیم، بعد دیدیم که نه خیر اصلا به نقضش هم صاحب وسائل ملتزمه، این لازمه این بیانات شما اینه که ظواهر کلمات در ظواهر روایات مرویه از خود حضرت رسول صلی الله علیه حجت نباشه، باید عرض بشود به کلمات ائمه معصومین. بله دیگه، ظواهر کلمات حضرت رسول مثل ظواهر قرآن است، بالاتر از ظواهر قرآن که نیستی، ظواهر قرآن محتاج است به امضاء وفاق از اهل بیت، خود ظواهر خود سنت نبویه هم محتاج است به امضاء وفاق از اهل بیت، ما فقط امضاء خلاف بیان خلاف و عدم الخلاف از اهل بیت میخواهیم، اینا نخیر بیان رو وفاق هم میخوان، میگوشیم مشترک است بین قرآن و سنت نبویه. یظهر من الوسائل اختیار هذا التفصيل الذي اختاره في القرآن في احاديث النبي المرويه من طرق غير اهل البيت عليهم السلام. در خود احاديث هم همین مطالبه، باید عمل به ظواهر این احاديث نکنید الا با امضاء وفاق از اهل بیت. واستدل باحاديث دلالتها علیه کل احادیث سابقه فی ظهور الکتاب، اونا چه جور بودن اینم همونه، منتها چیزی که هست در احادیث در این باب ذکر میشه و روایاتی که اونه ما بعید الناس ناسخن و ان لما بین عید الناس ناسخن لما فی عید الناس سلام علیکم ناسخن و منسوقن و محکمن و متشابهن و عامن و خاصن و لا یعرفو و لا یعرفو ذلک الا اهل بیت. این مطالب را در حدیث کنان و خود حضرت رسول صلی الله علیه برش در زمانش صدقن و کذبن حقن و باطلن ما فی روایات من اهل البیت، و خود حضرت رسول هم فرمود من الا انه قد کثر علی القاله الا من ذهب من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. همین همین شنید در زمان خودش نسبت های دروغی بهشون میادن، فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوع. همین مطالبی که در قرآن ما میگوییم، در سنت نبوی هم میگوییم، اینایی که تفصیل قائلن در قرآن باید قائل بشه من در سنت نبویه و قائل هم هستن، حالا فی الجمله یا همشون چه عرض بکنم، صاحب وسائل که اینجوره، همچنین که در قرآن این همه روایات نقل کرده است و هیچ دلالت بر این مطلب ندارن، در سنت نبوی هم روایاتی نقل کرده است که دلالت ندارن بر اونی که ایشون مقصودشونه. فتحصل عن الظاهر سقوط كلا التفصيلين في حجية الظهور عن التفصيل بين المشافهين المقصودين بالإفهام وغيرهم والتفصيل بين الظهور الكتابي والأحاديث النبوية المروية من غير طرقنا وغيرها. إن دو تفصيل إيش كدوم تجيد نيس. و یک شاهد دیگر در خصوص روایات مرویه از طرق اونها از حضرت رسول صلوات الله علیه اینه که این روایاتشون چون کم بوده است، چون قلیل بوده است و روایات اصحاب ائمه ها عالم بودن به اون روایات و غیر اون روایات محیط بودن، ممکن نبود که اونها مطلع بشن و مثل محمد بن مسلم و دراره و امثال اینها مطلع نباشن، حتی به روایات نبویهی که از طرق اونها نقل شده است، ولذا پیش امام ذکر میکردن الا ما شاء الله که اینها چنین روایت میکنن. حضرت در بسیاری از اینها میفرمودن صدقو، در بسیاری از اینا می فرمودن کذبو، در بسیار از اینا قیدی می زدن اینجوری فرمود نه اونجوری فرمود، یک زیادتی را الحاق می کرد یا نمی کرد. خب اگر بنا شد به این که اصلا ظهورات کتاب مطلقا حجیت نداشته باشد، دیگه صدقو و کذبو چیه؟ ابدا حق ندارد این که کسی روایت بکند از حضرت رسول ظاهری را. چرا؟ به جهت این که یا ظاهر قرینه الخلاف دارد یا ندارد، اونی که ندارد قرینه الخلاف دارد یا ندارد، قرینه الوفاق دارد یا ندارد، علی ای حال به ظواهر کلمات مرویه یا حضرت رسول انتفاعی ندارن مسلمان ها. چرا باید تعلیم بکنند و تعلم بکنند به ناقص، با اینکه در هر اصلی کامل و مکملش هست، اگر برن فحص بکنن پیدا میکنن برشون بیان میکنن، اگر قرینه خلاف هست ذکر میکنن، اگر نه که مثلا احالهش میکنن به همون چیزی که میدانن. علی هذا اصلا لغویت ظواهر قرآن و ظواهر کلمات مرویه از حضرت رسول لازمه این تفصیل. مثلا اختلاف خود علماء اهل سنت در بعضی از مسائل را پیش حضرت صادق نقل کردن، حتی استدلالاتشون را نقل کردن. حضرت فرمود حق با اینه، حق با اینه، حتی تا اونی که میگویی به این که او اخیراً رجوع کرد از این قولش و برگشت با قول اون یکی دیگه، مثل ابن شبرمه با ابن عبی لیلا، اختلاف شدیدی در یه مسئله از ثلث و وصیت و اصل، این ها منجزات مریض شاید در اونجا اختلاف کردن، و او راوی گفت این که او این دلیل آورد این دلیل آورد و لکن اخیراً ابن ابی لیلا رجوع کرد از قول خودش به قول ابن شبرمه. حضرت مضحک با ابن ابی لیلا و این رجع عنه، نه گرچه خودش رجوع کرده است. خب این حرفا چیه؟ اینا علما که نیستن، جاهلین محضن. چرا؟ یا مخالف است با ظواهر روایاتشون ما عند اهل بیت، یا مخالف نیست. مخالف باشد ظاهر حجیت ندارد، مخالف نباشد یا موافق است اهل بیت با ظاهر قرآن یا موافق نیست. اگر موافق است حجیت ندارد الا موافق، اگر موافق نیست حجیت ندارد لعدم الوفاق، لعدم الشرط. پس کجاست که روایات اینها قابل اعتماد است، قابل تجلیل است؟ اگر چه چیزی ندارن، مثلا فرض کنید بیان که غایتش این است که آیات الاحکام میگوین 500 تاست. خب غایت اون چیزی که نقل شده است از اینها در روایات احکام همون تقریبا 500 تا این میزان ها، بلکه در روایات تکلیف بعضی از متفحصین گفتن بین 300 و 400. علاقایی ها به واسطه این که اینا سنن را زیاد بلدن، زیاد نقل کردن، اصلا کتاب سنن نوشتن فقط منحصر به سنن، و همچنین این که این مقدار از روایات حضرت رسول الله اینا حفظ کردن، ثبت کردن، الغا نکردن، رسوندن به مسلمان ها. تا همین مقدار سبب می شد از برای تجلیل اینها، از برای اینکه فتاوای اینها را ذکر بکنن، مسئله سوال میکردن، حضرت میفرمود بین که اهل حجاز این را میگوین، اهل عراق این را میگوین، اختیار میکرد حقیقت یکی از این دو قول ها را. اهل حجاز و اهل عراق یعنی چی دیگه؟ وقتی بنا شد روایات اونها حجازیش و عراقیش هیچ کدومش قابل اعتماد و اعتنا نباشه، این روایات حضرت رسول که نقل میکنن مثل شاهنامه است، این هیچ ابدا حجیت ندارد. دین و روایت و تکلیف میخوایید منحصرا برید از اهل بیت، دیگه کار نداشته باشید بینا. خب اون زمانی که اینا دست بسته بودن، کسی نمیتوانست رفت آمد بکند پیش اینها، هیچ ظواهر قرآن و ظواهر روایات هیچ کار بودن نسبت به مردم. میشه این حرف رو بزنیم یا یعنی اینکه بگیم خطا و ثواب بود، صدق و کذب بود، حق و باطل بود؟ و چه بسا هم و حسب ظاهر که اینا متعمد کذب نبودن، اگر بودن همون صدر اول اونا خرابکاری کردن برعکس خودشون، که خودشون میگوین بین که اصلا اینا محتاج نیستن و صدر اول محتاج نیستن به توثیق، اجماعی است که همشون ثقه اند. خلاف هایی که واقع شده است از تابعین شده، تابعین شده است. برعکس اون چی که ما میگوییم در اول هر چی بوده خرابکاری ها در اونجا شده. چرا؟ جدید بر خلاف سیاست خیلی تکالیف و احکام بوده و اینها الغا کردن، نقل نکردن. چطور میتوانستن نقل بکنن یه چیزایی که مستلزم طعن بر خلفاء جور بود؟ تا زمان بقاء ابن العباس حالا هذا ما نمیتونیم تحصل من دمی موزک او قدمناه و او ردناه من الروایات مع التکلم فی المستفاد منها انه لا يدل شيء منها بظاهره على ما رامه المفصل بين ظهور الكتاب وغيره، فضلا عن ان يكون الدال عليه نصاً متواتراً قطعی دلاله، هشتاد بیش از هشتاد در همین باب ظهور کتابی ایشون نقل کرده. آیا هشتاد تا رو شما قبول ندارید که متواتره؟ با ما آخر هشتاد تا دال باید باشه، نه هشتاد تا غیر دال. فضلاً بله، فضلاً عن ان یکون الدال منها متواتراً قطعی الدلاله بحیث لا یمکن رفع الید عن، میشه این من المعارضات که اگر بخواهی این کار بکنید معلوم میشه که از شیعه امامیه نیستی. این روایت را نمیشه که این کار که هر کسی این کار بکنن از شیعه امامیه نیست. پس چی باید بکنه؟ پس بگر همین نیست که اینا فهمیدن از این روایات که باید وفاق از اونها ثابت بشه، خلاف ثابت نشدنش کافی نیست. ما دیگه باید خاطر جمع بشیم به این که همین طریقی که اونها داشتن ائمه اهل بیت این طریقه را بالکلی الغا نکرده. هیچ چیز در این باب لازم نیست، در باب تحدیث و تعلیم و تعلم، الا همینی که همه عقلا و متدینین از عقلا میفهمن که بابا انسان میرود درس اعلم اگر باشد و معلوم باشد که اعلمیتش، میرود اخذ دین میکند از اعلم با وجودش و با معلومیتش، از کامل با وجودش و معلومیتش، نه از ناقص. نه اینکه اگر رجوع کرد به ناقص دسترسی به کامل نداشت، اصلا هیچ، صفر محض است. آها خب همینایی که در تکالیف ناقص بود در غیر تکالیف الا ماشاءالله قابل استفاده است روایاتشون. آها و همچنین قابل است از برای این که ما مطلع بشیم بعد بریم سوال بکنیم از اهل بیت که آیا این کلام تام است یا قرینه فلخلافی دارد در کار. ملاحظه فرمودید؟ پس نمیشه بگیم که یه چیزی اینا آوردن. اینا ایمان به امامت و وصایت و فلان، اینا ادلهش را آوردن، بیان کردن روایات و ادله قرآن بر این که امامت مال کسانی است که اهل عصمت باشند. این مسئله امامت ربطی ندارد به مسئله سنت. سنت پیش ائمه هست، بالاتر از اونچه که پیش دیگرانه، نه بالاتر از اونچه که پیش یکی یکیشونه، بالاتر از اون چیزی که پیش مجموعشونه. خب اینش تا این مقدار ما میدونیم. آیا در مراجعه به سنت، اصل مراجعه به سنت غیر از فسألو اهل ذکر ام کنتم لا تعلمون، ارشاد از به طریقه عقلا، آدم باید به اهل ذکر مراجعه بکنه. پس هیچی احتیاجی به وصایت ندارد، همینقدر بفهمیم که اینا اعلما کافیست، اینا اکملا کافیست، به جهت اینکه شیوخی هستن نشستن تحدیث میکنن تعلیم میکنن، لکن همه میدانن که زهری مثلا و امثال زهری از معاصرینشون که به این معروفیت نبودن اعلمن، مراجعه میکردن به این اعلم ها. یک امریش عقلائی که انسان باید در هر مسئله نگاه بکند عالم کیه بو مراجعه بکند. آیا اگر عالم و اعلم بودن مراجعه عقلائی هست به غیر اعلم با امکان، با دسترسی به غیر عالم. پس اینا یه چیز تازهی در آوردن در این باب، فقط تقریبا نسبت به روایات حضرت رسول اینا صندوقن، صندوق روایاتن. اونان میگن ما صندوق هستیم، معاصرینشون از روایات اونها، لیکن میدونیم که صندوقشون به اقرار خودشون کامل نیست، تام نیست. ملاحظه فهمیدی؟ کامل نیست. سوال کرد سلیمان از یکی از محدثین عامه و زهری پیشش بود که آیا سنت هست که انسان سلام نماز را که میدهد دو دفعه یا سه دفعه سلام بدهد، یک دفعه به یمین خودش، یک دفعه به یسار خودش، به یمین متوجه بشه سلام بدهد یا به یسار متوجه؟ گفت بله ثابت است تعدد. زهری گفت چنین روایتی را من بلد نیستم، من تحدیث نمی کنم چنین روایتی را که دو دفعه یا سه دفعه سلام گفتن سنت باشه، یک طرف به اشاره به یمین، یک طرفش هم اشاره به یسار. چنین روایتی را من خبر ندارم ازش. گفت تو از همه سنت پیغمبر خبر داری؟ گفت نه. گفت خب از نصف سنت پیغمبر خبر داری؟ گفت نه، نمیگویم از نصفش، من مطلعم. گفت خب از ثلثش خبر داری؟ گفت شاید ثلث سنت پیغمبر را من داشته باشم. گفت این روایت از اون دو ثلث دیگره که شما خبر نداری. آیا اینی مطلبیست که توش تعبد میره که بابا مطلع از علمی از علوم با غیر مطلع باید مقایسه بشه؟ کسی که اعلمه به طرف او متوجه بشه با امکان، اگر نتوانست دسترسی نداشت به غیر اعلم، نه اینکه هیچ کس حدیث ازش اخذ نشود الا از اهل بیت، و توی اهل بیت هم و اگرم اخذ شد از غیر اهل بیت بیاد پیش اهل بیت سوال بکنه بفهمه بین که نه مخالفتی ندارن، کافی نیست، باید بشنوی از اینها که این حق است و صدق است. این روایت نه عموما بلکه خصوصا. فعلا هذا به حسب ظاهر این معنا ندارد که بگوید که فلان حدیث صدقه فلان حدیث کذبه. اونم به کی بگه؟ به محدثین خودش، به شیعه خودش، به روات خودش بگه که این احادیث را که اینها دارن حق و باطل دارد، صدق و کذب دارد، فلان حدیثش صدقه فلان حدیثش فلان. و از هم اول بگو پیش من نقل نکنید احادیث قوم را، اینا همشون باطل است و اعتمادی بر هیچ کدوم از اینها نیست. بله درست، تا این مقدار ما هم موافقیم به این تفسیر که باید فحت از قرینه الخلاف بشه، اما کلام در اینه که بعد از فحت از قرینه الخلاف دفعه پیدا کردیم یا نکردیم دیگه ما هیچ گیری نداریم در عمل به اونی که حجت است لولا قرینه الخلاف. بلا هذا به حسب ظاهر این تفصیل مستحدث فی غیر محله هست. این همه روایات جمع کردن با عدم دلالت خیلی عجیب است، و این را هم با اینکه میدونن مسلمان ها اجماع دارن شیعه و غیر شیعه برخلاف این مطلب که فقط به فقط فحص از مخالف و عمل به مخالف و عمل به اونی که یخالف و لولا المخالف، این یقینیست بین همه، این اتفاقیست بین همه، بس این تفسیر مستحدث هست، قابل به این که انسان به این تفسیر قائل بشود نیست. چطور انسان بخواهد اینجور؟ بله، قول شیخ که فرمود قد ملأوا طوامیرهم، پر کردن اوراق را، کتاب را به ذکر احادیث کافی است در این که کار را تمام بکنه، نتیجه بگیرن ازش. این روایات کار به جاهایی میرسد که اصلا تقریبا عامیانه استدلال میشود به قرآن و به سنت، عامیانه. اون آقا اخباری بود، خب اخباری ها خب یه فهم مثل صاحب حدائق است که با اینکه اخباری است عالم است، خودش هم نوشته است، ایرا که اول خیلی من شدید الانکار بودم، اما حالا نه برگشتم از اون شدت خودم، الان دیگه تقریبا متوسطم مثل مرحوم مجلسی. حالا مجلسی مثلا، خب اگرم اصولی نبوده است، مثالش عالم بود، فقیه بود، اصولی بود، اصولی محقق یعنی بود، مقصود نمیشه بگیم که اینا مثل همان. اون آقا بعد از وفات استاد ابوالحسن خدا رحمتش کند، خب رساله ها نوشتن، فلان نوشتن، خیلی ها نوشتن بقای بر تقدیمه یه جایز نیست، بعضی ها نوشتن که جایزه، بعضی فلان، اختلاف سر مقا بود. ایشون هم یه رساله ای نوشت و مشتمل بر فتاوا، از جمله سوره حمد را برخلاف اونچه که در قرآن است نوشته بود، سوى المغضوب عليهم و سوى الضالين و امثال اینا که در روایت دیده زود عمل کرده. دیگه اون روایت دیگر که کف و اسکت حتی یظهر صاحبه فیعلمکم، او را دیگه کل عدم گرفته. آخر دیگه تقریبا مثل این که تعصب دینی اقدام میکنه که بعضی روایت را بگیریم نه بعضی روایت دیگر را. بالاخره این چی دینیست که اگر یک کسی وفات کرد این دین باطل شد، یه دین دیگه باید آدم بگیره، این تقلید باطل شد، باید یک کسی دیگر را بگیره، این چی دینیست؟ این آیا میشه دین صحیح باشه که یک کسی متدین به این دین باشه، آدم اخذ دین بکنه از اون، وقتی وفات کرد بگه دیگه باطل شد، باید از کسی دیگه؟ به این سریع مخالف است با صریح قول مثلا حضرت باقر که فرموده است که انما دین واحد، پناه بر خدا، قول حضرت باقر که انما دین واحد دلیل است بر این که این که انسان تقلید بکند از یک کسی و بعد او وفات بکند باید یک کسی دیگر را تقلید بکند ازش، اصلا این حرفا باطله، از هم اول هم نباید تقلید از او بکنه، باید تقلید بکند از وسائل و وسائل همیشه باقیه. میگه از اما اولم رفته بوده رسائل میخواسته بخونه، دیده بوده این کار مشکلی و فلان اینا، رفت پیش حضرت امیر و فلان و متوسل شد، ملهم شد اونجا به این مطلب، از خودش نقل کردن، ملهم شد که این وسائل کتاب بیست عربی، تو هم عربیت و بلدی، این تمام روایت را جمع کرده، همینه بردار عمل بکن. چه کار داری به این که زید چی میگه، اجماع چی میگه، علما چی میگن، روایات چی میگه، روایات دیگه چی میگه، بنابراین بالاخره تمام رساله عبارت بود از عمل به روایات، هر سؤالی که میشد جواب میداد، بعد میگفت لقول الباقره علیه السلام، یا لقول صادقه علیه السلام، یا لقول کاظمه علیه السلام، هیچ جوابی را غیر از حدیث نداشت براش. مثلا از جمله اعلم چی کسیست، اعلم چی کسیست، جواب اعلم اون که آن است که عرف باشد به معاریز وجوه کلام لقول الباقر علیه السلام، من کان اعرف به وجوه معاریز الکلام، کنایات بطون کلام را بهتر بلده او عالمه. از کجا روایت داره که عالم اینه؟ آیا عالم بودن را تو از روایت میخوایی بفهمی؟ پس عالم بودن را باید از روایت بفهمی. خب پس رجوع به عالم را از روایت رجوع به عالم نیست؟ این از کجا میفهمی روایتی دارد که باید رجوع به عالم بکنی؟ اصلا اگه بنا شد عقل کنار گذاشتی، خب اگر بپرسن دلیل بر وجود خالق چیه، میگه روایات داری، برای اینکه سانه موجوده. بالاخره چیکار بکنیم با این عقول؟ و علاوه به حسب ظاهر این تفصیل با لوازمش نمیتونیم ملتزم بشیم. غایت چیزی که ازش از اینها ما بفهمیم اینه که ما باید رجوع بکنیم در ظهورات کتاب و ظهورات سنت نبویه به اهل بیت، ببینیم برخلاف ظهور چیزی دارن بفرماین یا نه. و اینها قرائن خلاف، پیش اینها از خود حضرت رسول به طور ودیعه گذاشته است که هر کدومشون در وقت حاجت اون قرائن خلاف را به مردم نشان بدن. گاهیم کتابش را می آوردن برای اینا می خوندن که به املاء علی صلوات الله علیه و قول النبی صلوات الله علیه این کتاب نوشته شده بوده. لذا از نقل میکنن راوی آمد از ابو حنیفه چیزی سوال کرد، از حضرت صادق سوال کرد، بعد رفت به ابو حنیفه گفت که حضرت صادق برخلاف شما گفت انا اعلم من جعفر، انا لقیت الرجال و جعفر رجل صحفی. این در کلام ابو حنیفه هست، در کلام عبدالله بن الحسن که پسر عموی حضرت صادق بود اینم در کلام اونم هست. و در کلام زید هست اما به نحو تجلیل به تقریر، من اراد الجهاد فعلیه، من اراد الحلال والحرام فعل ابن اخی جعفر فانه عنده کتب الاوصیا. ببینید او تی تجلیل کرده و عبدالله ابن حسن و همچنین ابو حنیفه رجل صحفی کتاب را فقط میبیند و حکم میکنه. انت لا تقول آمد پیش حضرت صادق گفت بین که ابو حنیفه در باره شما این حرف را زد، گفت انا اعلم من انا لقیت الرجال و جعفر رجل صحفی. قال نعم صحف ابراهیم و موسی. نعم صحف ابراهیم و موسی. بالاخره در جواب عبدالله ابن حسن هم به واسطه می فرماید به نعم صحف ابراهیم و موسی و عیسی و رستها من آبایی و رستها من آبایی، یعنی شما از آباتون به وراثت به شما نرسید و به ما رسید. بالاخره میگه همین کلام را داشتم برای حضرت صادق نقل می کردم، ابو حنیفه وارد مجلس حضرت صادق شد و حضرت صادق از سوال هایی کرد، این در جواب عاجز میمون نمیتونه جواب بده، مکرر سوال ها کرد این جواب را، بعد حضرت خودش تمام این مشکلات را حل کرد و جواب این سوال ها را بیان فرمود. بعد ابو حنیفه رفت، این جوانه هم بازم پرسر ابو حنیفه رفت که ببینه بازم خبری هست یا نه. میگه که در اون دهلیز خانه که رسید ابو حنیفه گفت بین که اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم نره عند عالم. ای کاش همین تعقل میکرد که کسی که اعلم الناس ولم تره عند عالم ان لا یکون الا ممن علمه الله، این لا یکون الا نبینا و وصی نبی، این خودش خارق عادت است که کسی عالم بشود بدون معلم. آیا قبول نمی کنی یا بعد از این که فهمیدی چنینه است باز هم مثل این که نفهمیده باشه چنینه؟ بالاخره پس به حسب ظاهر چیزی مخالفتی ندارن الا همین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لکی تعلمون. ببینید چرا آدم باید سوال بکنه، چرا آدم باید سوال نکنه؟ همین مطالب ما را مترد و منعکس جامع و مانع میدانیم بکنیم، سوال بکنیم، میدانیم عمل بکنیم، نمیدانیم سوال بکنیم. باز هم اگر سوال کردیم اون شخص ندانست بازم سوال کنیم، دانست عمل بکنیم. غیر از فسألوا اهل الذکر را تطبیق کردن بر عالم و جاهل، بر عالم و عالم چیز دیگه ای ندارد، اینجا چیز دیگه ای نفرموده. یا ستار.